بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که درجات ناهگانهی که ما برای سلوک ذکر کردیم تماما به جز اون درجه آخر نقص دارن، اما درجه آخر که درجه وصول از هر نقصی مبراست. درجات رو عرض کردیم که ابتدایشون زهد رو اعلام کردن که ناقصه و بعدم اون عبادت رو بیان کردن که عرض کردم این هم اشاره داره به این که مراتبی که در اون مراتب این زهد سلام علیکم به عنوان ریاضت به حساب میاد یا عبادت به حساب ریاضت گذاشته میشه، اگر این زهد و عبادت ناقص باشن اون درجات هم قهرن ناقص میشن. پس اشاره میکنه به نقص درجات، ولی صریحا در بحث سوم که درجه هشتم رو ناقص حساب میکنه تصریح به نقص تمام درجات داره، چون وقتی درجه هشتم که فوق بقیه درجات یعنی درجات هفتگان است ناقص باشه، درجات هفتگانی که تحت اون هستن به طریق اولا ناقصن. بعد میپردازه به بحث در درجه نهم که درجه نهم رو گاهی درجه سلوش حساب میکنه گاهی درجه وصول حساب میکنه و هر دوش هم درسته، هم درجه سلوشه به این اعتبار که بالاخره ادامه همون سلوشی است که ما میکنیم. در همین فصلی که مشغولش هستیم، نه در فصل قبل صفحه 387، ایشون وقتی که همین درجه نهم رو مطرح کردن فرمودن هذه آخر و آخر و درجات سلوک الالحق، که این را آخرین درجه سلوک گرفتن. ولی در این فصلی که خوندیم وسط های صفحه همین فصلی که الان درش هستیم فصل 18، ثم عقب به آخر درجات سلوک المنتهیت الالوصول، که آخر درجات سلوک رو ایشون درجه هشتم حساب کرده، المنتهیت الالوصول که درجه نهم رو وصول حساب کرده. بالاخره دو تا اطلاق داره، گاهی درجه نهم رو درجه سلوک میگه گاهی هم درجه وصول میگه و هر دوشون درسته. ایشون به درجه نهم که میپردازه میفرماد که این درجه خلاصه، این درجه انسان رو خلاص میکنه از تمام اون مشکلاتی که ما در درجات قبل گفتیم، چون در این درجه انسان به طور کلی اقبال بر الله پیدا میکنه، اقبال بر حق پیدا میکنه، از همه چیز رها میشه و فقط به سمت خدا توجه پیدا میکنه، اقبال بر کلیه یعنی تمرکز توجه تام پیدا میکنه به واجب تعالی. در این حالت دیگه خلاصه، نه اون مشکلات زهد رو داره، نه مشکل عبادت رو داره و نه مشکلی رو که در درجات قبل هست داره. این آخرین مرتبه از کردم سلوکه و از همه اینها عالی تر. بعدیشون می فرماد که ما روایتی هم داریم که والمخلصون علی خطر عظیم. منظور از مخلصون روشن شد الان، یعنی همین کسانی که به این درجه خلاص رسیدند. ایشون اینطور داره بیان میکنه، مخلصون یعنی کسانی که به این درجه خلاص رسیدن اونو علا خطر عظیم. خب با این بیانی که ما در این فصل داشتیم این روایت هم روشن شد. حالا عبارت رو توجه کنید، در عبارت مصنف، متن مصنف، ول اقبال و بالکلیت علالحق خلاصون، اگر کسی به طور کلی اقبال بر حق داشته باشه این خلاصه، یعنی این اقبال رهایی، باعث رهاییه که انسان از تمام اون نقائص گذشته رها میشه و به کمال لایق خودش میرسه. حالا شرحو، ثم ذکر المصنف ان الخلاص من جمیع ذلک بالوصول الذی ذکره فی آخر المراتب، خلاص و رهایی از تمام این نقائصی که گفتیم، نقص موجود در زهد، نقص موجود در عبادت و نقص موجود در درجات قبل، خلاص از همه اینها به وصول است. اون وصولی که او رو در آخر مراتب سلوک در آخر مراتب سلوک ذکر کرد که نهمین درجه قرار داد. ثم ذکر این که خلاص بالوصول است، فقال الاقبال بالکلی علی الحق خلاصون و هنا که زهره، یعنی اینجا که رسیدیم ظاهر شد ای زن، یعنی همونطور که روشن شد که درجه نهم درجه خلاصه، همچنین روشن شد معنای قولشون که گفتن والمخلصون علی خطر عظیم یا والمخلصون علی خطر عظیم، هر دو جور میتونیم بخونیم، هر دوش هم معنا داره. نه که منظور مصنف این نیست که از این مطالب ما معلوم شد که مخلصون علی خطر عظیم هستن، بلکه معلوم شد معنای والمخلصون. اون علا خطر عظیم خب صفتیست برای اینها، اون دیگه از کلمات قبل ما روشن نشده. اون چه که روشن شده معنای مخلصونه. ول مخلصون یعنی کسانی که خلاص شدند از نقائص، یا ول مخلصون کسانی که نفس خودشون رو از نقائص خلاص کردند و رهایی دادند. اینا علا خطر عظیم، خطر رو دو معنا میکنی، یکی به معنای شرافت و صاحب قدر و ارزش و مقام بودن، یکی هم به معنای مشرف بر هلاکت شدن، که خطری که در بین ما فارسا معروفه همین خطر دومه، یعنی کار خطرناکه، یعنی اشراف بر هلاکت داره. در اینجا بهتر اینه که ما همون معنی اول رو بگیریم، ولی مخلصون علی خطر عظیم، یعنی شرافت بزرگی دارن و صاحب قدر و مقام بالایی هستند. اما میتونیم به معنی دومم بگیریم، ولی مخلصون علی خطر عظیم یعنی به جایی رسیدن که خطرشون خیلی بزرگه. ماها اگر یه لغزشی داشته باشیم، حد اکثر یه تنبیه کوچکی به دنبال اون لغزش برای ما هست، اما اونها اگر خطا و لغزشی داشته باشن، تمام پروبالشون خدا میشکنه، یعنی هیچی ازشون باقی نمیذاره، چون توقع از اونها زیاده. اونا به درجاتی رسیدن که همه چی رو میبینن، اگر بخوان خطا بکنن خطاشون بخشوده شده نیست، به همین جهت اونا در خطر عظیمی هستن. خطر برای ما هم هست، ولی خطر ما به عظیم نیست، خطر اونا عظیمه. پس میتونیم خطر رو هم به معنای شرافت و صاحب مقام بودن بگیریم و هم به معنای همون اشراف بر هلاکت و اون خطری که بین خودمون رایجه. اشارتون در این فصل 19 هم ایشون اشاره میکنن به دو مطلب، یکی جمع کردن تمام درجات سلوک الله که تا حالا خوندیم، اینا رو جمع میکنن در 4 درجه، تمام 9 درجه جمع میشه در 4 درجه. بعد به سلوک فلحق هم که سلوک بعدیست و در فصل آینده بهش اشاره میکنیم، ایشون در این سلوک بعدی هم 3 تا مرحله ذکر میکنه، اشارتاً 3 تا مرحله ذکر میکنه. این فصل همونطور که جنبندی است برای فصول قبلی، یک زمینه هم هست برای فصل بعدی، چون در فصل بعدی که فصل 20 ما مراتب سلوک فلحق رو فقط اشاره میکنیم، مصنف در اونجا بیان میکنه که نمیتونیم مراتب رو بگیم، مراتب فقط دیدنیه، گفتنی نیست، کلامی برای گفتنش نداریم. در فصل 20 به اون مراتب اشاره میشه. در این فصل 19 در پایان فصل زمینه‌ای برای فصل 20 چیده میشه که یه مقدار اشاره به اون مراتب سلوک فلحقه. پس این فصل مشتمل بر دو بحثه، یکی خلاصه گیری از آنچه که در فصول قبلی داشتیم، یعنی درجات سلوک الالحق، یکی هم زمینه چینی برای آنچه که در فصل بعدی داریم، یعنی درجات سلوک فلحق. ایشون درجات سلوک الالحق رو در 4 درجه خلاصه میکنه و بعد به درجات سلوک فلحق میپردازه. می فرماید که اولین کاری که عارف انجام میده تفریقه، تفریق یعنی جدا کردن. اینا رو کاملا توضیح میدیم در شهر، اما اینجا به طور خلاصه عرض میکنم که بتونم متن رو بخونم، بعد شرح کاملش رو در عبارات خواجه عرض میکنم. تفریق یعنی جدا کردن، یعنی فاصله انداختن. عارف اولین کاری که میکنه اینه که بین خودش و بین هر چی که او رو از حق اعراض میده فاصله میندازه. پس کار اولش تفریقه، یعنی بین خودش و موجودات خارجی که او رو از حق جدا میکنن فاصله میندازه. این کار اولش که تفریقه. بعد نفسه، نفس رو حالا معنا میکنم، مثلا دست تکاندن به طوری که قبار از دست گرفته بشه که حتی ریزه ها هم بر دست باقی نمونه. کار دوم عارف نفسه. نفس اینه که اون باطن خودش رو از قبار ماسب الله تکان بده و پاک کنه، به طوری که حتی التفات به ماسب الله هم نداشته باشه. قبلا تفریق کرد، وجود خارجی اونها رو از خودش دور کرد، به اونها توجه خارجی نشون نداد، یعنی اعتنا نکرد، خارج هم به سمت اونها نرفت. حالا نفس میکنه، یعنی باطن خودش رو تکان میده، مثل انسانی که دستش رو تکان میده تا گرد خاکا بریزه و اون غبارای ریز هم بر دستش باقی نمونه. این هم کاری میکنه که اون ریزه ها هم بر نفسش باقی نمونه، نفس رو تکان میده به طوری که التفات به اشیا هم از دستش بره، دیگه به ماسب الله التفات هم پیدا نکنه. سومین کار ترکه، یعنی دیگه همه چی رو ترک میکنه، همه چیز رو ترک میکنه جز ذاتشو. ولی برای این ترک مقدم است برای اینکه ذاتش به کمال برسه، که در درجه هشتم دیدین این کار رو میکرد، یه همه چیز رها شده بود، این فقط آینه ای رو که به سمت حق بود میدید، چیز دیگر رو نمیدید، همه چی ترک شده بود. در این حال فقط چون کمال رو برای ذات خودش تحصیل میکرد، کمال ذات خودش رو مشاهده میکرد و میدید. بعد نوبت میرسه به رفض. رفض هم یه نوع ترکه، اما چنانچه خواهیم گفت ترک با بی‌اعتنایی از ترک خاصه. این شخص در مرتبه آخر، عارف در مرتبه آخر رفض میکنه، یعنی حتی نفسش رو هم کنار میذاره که چیزی براش باقی نمیمونه جز توجه به طور تام و کلی الالحق. همونطور که توجه شدین تمام درجات نهگانه‌ای رو که قبلا گفتیم در همین چهار تا اصطلاح ما درج کردیم. پس کار عارف تفریق است، یعنی جدا کردن اشیا از خودش. نفذ است، یعنی تکان دادن باطن، عن الالتفات الى ما سوا. ترک است، لکل شیء سوى الله، چه توجه چه غیر توجه. رفض است، یعنی توجه نکردن به خویشتن. وقتی این چهار مرحله انجام بشه عارف به کمال لایق خودش میرسه، یعنی واصل میشه وصولا تام. حالا عبارت مصنف توجه کنید، اشارتون فصل 19 هم. العرفان مبتدع من تفریق و نفذ و ترک و رفض. ممئن عطف بر مبتدع با حذف عاطف. عرفان از اینجا شروع میشه، از تفریق شروع میشه، نفذ و ترک و رفض و میگذرونه، ممئنون فرو میره در جمع تا آخر، که این ممئنون شروع در سلوک فلحقه. عرفان ابتدا میکنه از سلوک الالحق تا میرسه به رفض که وصول حاصل میشه. ممئنون یعنی تو عمق این سلوک وارد میشه. ممئنون فی جمع، که این دیگه سلوک فلحقه، اشاره به سلوک بعدی است که نگفتمش از خارج. عرفان ابتدا میکنه، ابتدا میشود از تفریق که تفریق رو گفتم، نفزم نفس و ترک و رفض و همه رو گفتم. این ستا که تموم شد، این چهارتا که تموم شد، اون ابتدا یعنی سلوک اولی تموم شده، بعد امعان شروع میشه که سلوک بعدیست، که سلوک بسیار دقیق و قابل توصیف تقریبا نیست. فقط با بعضی از اشارات میتونیم توصیفش کنیم و تخیل ما ضعیفاً میتونه اون رو تخیل کنه، ولی راهی برای تصور درستش نداریم، باید مشاهده کنیم. و اون فقط برای کسانی است که رفتن و اهلش هستن. دیگران جز مفهوم، اون هم مفهوم بسیار ناقص که حکایتش از اونچه که اتفاق میفته شاید قابل اعتنا نباشه، یه همچین حکایتی فقط دارن، یه همچین تصور و حکایتی دیگران دارن، ولی خود عارف نه، خود عارف میبینه و نمیتونم توصیف کنه، نمیتونه توضیح بداره دیگران، که این انشاءالله برن خواهیم بود. خب این ممئنون فی جمع هو جمع و صفات الحق لذات المریدت و صدق، یک منتهن الالواحد، دو ثم وقوفون، سه این سه درجه که مربوط به سلوک فلحقه انشاءالله بعدن گفته میشه. متن من این تیکه رو نمیخونم، توضیح هم نمیدم، وارد شرح میشیم، شرح و بیان میکنم تا برسیم به اون قسمتی که مربوط به سلوک فلحقه. اگر رسیدیم میخونیمش، توضیح میدم، اگر هم نرسیم به جلسه بعد میدم. خواجه در ابتدا یک مطلبی رو بیان میکنن و یک تشبیهی میکنن و بعد وارد بحث میشن. میفرمان که همیشه تکمیل به دو چیز اتفاق، به دو چیز ممکن میشه، یکی تخلیه و یکی تحلیه. دو کار انسان باید انجام بده تا به کمال برسه. یکی تخلیه یعنی خالی کردن خیشتن از رذایل اخلاقی و آنچه که ناپسند است و لایق شأن انسانی نیست، خالی کردن خود از این چنین چیزها، از آلودگی ها به طور کلی. دوم تحلیه است، یعنی حلی و زینت انتخاب کردن که نفس رو انسان به پسندیده ها زینت بده، از ناپسندها خالی کنه و به پسندیده ها او رو متزین کنه. البته در این بین بعضی ها تجلیه رو هم ذکر کردن، گفتن انسان باید تجلیه هم بکنه. شاید ایشون تجلیه رو در تخلیه مندرج دیده، چون تجلیه نفس رو جلا دادن، آینه رو از زنگار پاک کردن، این همون تخلیه است. انسان وقتی که نفسش رو تخلیه میکنه، نفس قهرن جلا هم پیدا میکنه. پس تخلیه و تجلیه شاید به نظر ایشون یکی بوده، لذا ذکرش نکرده. ولی بعضی سه چیز گفتن، تخلیه، تجلیه و آخر تحلیه. ایشون اون وسطی رو که تجلیه ذکر نکرده، احتمالاً در اون اولی مندرج کرده. خب تخلیه همونطور که توجه میکنید یه امر سلبیه، یعنی بیرون کردنه، نفع کردن آلودگی هاست، از بین بردن زنگارهای نفسه. و تحلیه یه امر ثبوتیه، یعنی زینت بخشیدن، زینتها رو جمع کردن برای نفس، یه امر ثبوتیه. بعد تشبیه میکنن، میفرمان در کمالات جسمانی هم ما همین دو امر رو داریم. این که گفتیم در کمال نفسانی بود، در کمال نفسانی ما این امر سلبی رو باید اول انجام بدیم، نفس رو پاک بکنیم و بعدم اون امر ثبوتی رو انجام بدیم، بر نفس پاک شده اون لیاقت ها رو وارد کنیم، اون چیزهایی که پسندیده است وارد کنیم. این کار در بدن هم جاریه، یعنی اگر بدنی مریض باشه، آلوده باشه به مرضهای بدنی، این بدن رو باید ابتدا این بدن رو ابتدا باید پاک کرد از آلودگی های بدنی، یعنی آلودگی های مرضی، و بعد باید تقویتش کرد. یعنی اول یک کار سلبی انجام میدیم، بعد یک کار ثبوتی انجام میدیم. کار سلبی چند چیز میگن مصریه، یکی دهن درد است. کسی دهن درد رو بکنه سرایت میکنه، بقیه هم میکنه. یکی هم خنده است، کسی به خنده بقیه میخنده. البته این خنده بفرماید آیش نرید آقای نشت بفرم تموم میشه. البته این خنده باعث ناراحتیه، باعث خنده نیست. خب من احتمال میدم تا آخر بحث گرفتار باشیم شاید. بله خب. اما از یادم تشبیه میکنن ایشون به بدنی که مریضه. بدن مریض رو ابتدا باید از اون آلودگی هایی که باعث مرض شده پاک کرد و بعدن به وسیله غذا یا دوا تقویت کرد. در این صورته که این بدن مریض سالم میشه و به کمال بدنی میرسه. این که ما از اول دوا بخوریم یا تقویت کنیم در حالی که اون ریشه مرض هنوز در بدنمون خشک نشده، این باعث سلامت ما نمیشه. سلامت متوقف بر اینه که انسان ابتدا بدن رو از اون چرک ها، از اون عفونت ها خلاص بکنه، ضایعات رو از بین ببره. بعدن که ضایعات از بین رفت، بدن از این آلودگی ها پاک شد، اون وقت به کمالش برسونه، حالا یا با دوا یا با غذا. که کار اول کار سلبیه، کار دوم کار ثبوتیه. اول پاک میکنه بدن رو، یعنی سلب میکنه، و بعدن هم کار ثبوتی میکنه، یعنی دوا و غذا میخوره که به کمال برسه. اگر در ممثل، در مثال اینطوره، در ممثل هم ممکنینه. یعنی در وقتی که ما مرض بدنی داشته باشیم باید این دو کار رو انجام بدیم، اگر مرض روحی هم داشته باشیم باید همین دو کار انجام بدیم، که تخلیه کنیم ابتداعا و تجلیه کنیم در انتها. بعد ایشون میفرمان که عارفی که سلوک علل حق میکنه، این تمام کارش تخلیه کردنه. این فقط همون کار اول رو داره انجام میده که کار سلبیه. وقتی واصل شد سلوک فل حق رو شروع میکنه، این تحلیه است. تحلیه کار دومه که دیگه عارف وقتی که به درجه وصول رسید خودش رو پاک کرده، ولی هنوز به کمال لایقه که در شأن انسانیست نرسیده، کمال لایقه که جز آخرین کمالای انسان به حساب میاد. اگرچه خود وصول هم کمالیست، فوق خیلی از کمالات، ولی هنوز درجه نهایی نیست. باید تحلیه کنه. تحلیه همون سلوک فلحقه که انشالله بعدن باید توضیح داده بشه. از دو تا کار برای انسان هستی که تخلیه، یکی تحلیه. تخلیه رو سلوک الالحق تأمین میکنه و تحلیه رو سلوک فعل. اونها ظاهرن، حالا من الان دقیق کلمات اونها یادم نیست، اینجا هم یاد داشت کردم، منتها هرچی گشتم کتابی که یاد داشت کردم پیدا نکردم. دو تا کتاب اینجا یاد داشت کردم، هر دورم گم کردم. هرچی هم گشتم شاید بیش از یک ساعت گشتم ولی پیدا نکردم کجا گذاشتم، نفهمیدم، ولی بالاخره مراجعه نکردم. تو ذهنم الان نیست. تجلیه همونطور که توجه کردید ما در مراتب سلوک الله خوندیم، تجلیه رو خوندیم که گفتیم بعد سر انسان میشه مرآت هم مجلوه. تجلیه رو ما اونجاها گفتیم. ایشون تجلیه رو در همون تخلیه مندرج کرده، همونطور از کردن. ولی کسانی که تجلیه رو جدا کردن حتما تخلیه و تجلیه رو جزء مراتب سلوک الله دیدن. تحلیه مال سلوک فل فلاه، سلوک فل حق. البته خواجه می فرماد که تخلیه رو بعضی ها تزکیه هم می نامن. بنابراین ما چه تعبیر بکنیم به تزکیه، چه تعبیر کنیم به تخلیه، فرقی نمی کنه، هر دوش درسته. البته اگه مراجعه کنید به کشاف و اصطلاحات الفنون، ایشون علاوه بر این که تزکیه رو با تخلیه در بعضی اصطلاحات مرادف دیده، فرقی هم بینشون گذاشته که بعضی ها فرق میذارن بین تخلیه و تزکیه، بعضی ها مرادف حساب میکنن. خاجه مرادف حساب کرده. قد جمع الشیخ جمیع مقامات العارفین فی هذا الفصل. شیخ تمام مقامات عارفین رو در این فصل جمع کرده. و اقول فی تقریره، در تقریر کلام این متن ما اینطور میگیم: انه مشهور بین اهل ذوق ان تکمیل الناقصی نکون بشه. این اگر ناقصی رو بخوام تکمیلش کنیم با دو چیز میتونیم تکمیلش کنیم، با دو چیز باید تکمیل بشه، یک تخلیتون، دوم تحلیتون. کما این که مداوای مرزا یعنی مریضها که بدنشون مریض شدن، یکونو بشه این تنقیتون یعنی پاک کردن اون عضوی که آلوده به عفونت شده. حالا پاک کردن به وسیله دواس یا هرچی، الان اطبای قدیم این کار رو میکردن، این اطبای گیاهی هم که امروزه هستن سعیشون بر اینه که ابتدا میگن باید خورده حادمه رو تطهیر کنیم، پاک کنیم، که آلودگی ها بیشتر از ناحیه همین قبه در بدن ایجاد میشه. اطبای جدید که دیدید اول یه دواهایی میدن که چرک خوش بشه، عفونت از بین بره، بدن تقویت میکنن. این اطبای قدیم هم همینطور بودن، ابتدا پاک میکردن مزاج رو تا اینکه سالم بشه و بعدن دوا میدادن. دوا رو غالبا ابتدا نمیدادن، روششون این بود. پس مداوای مریض ها به دو چیزه، یکی تنقیه یعنی پاک کردن عضو از اون عفونت هایی که پیدا کرده، دوم و تقویه که تقویت همون عضو به وسیله دوا یا به وسیله غذا. وقت به این ترتیب انسان سلامت خودش رو پیدا به دست می آورد. الاول و سلویون و ثانی ایجابیون. الاول هم در مثال که تنقیه است، هم در ممثل که تخلیه است، سلویه. و ثانی باز هم در مثال که تقویته، هم در ممثل که تخلیه است، ایجابیه. یکی از این دوتایی که گفتیم سلویست که ایجابی. و یعبر عن التخلیه به تزکیه. عرض کردم ایشون مرادف میگیره تخلیه رو با تزکیه، ولی بعضی متفاوت میدن. ولی کل واحد منهما درجات، که تخلیه درجات داره، تخلیه هم درجات داره. تخلیه 4 تا درجه داره، تخلیه 3 تا درجه داره، که 4 تا درجه رو حالا عرض میکنم. اما درجات و تزکیه فهیه التی مر ذکرها، ذکرش قبلا در طی 9 درجه گذشت. و قد رتبه الشیخ فی هذا الفصل فی اربع مراتب، تمام اون درجات قبلی رو، درجات تزکیه رو که قبلا 9 تا بودن، مصنف در این فصل در 4 مرتبه مرتب کرده و خلاصه کرده: تفریقون و نفزون و ترکون و رفض. خواجه ابتداعا معنای لغوی این 4 تا رو ذکر میکنه، بعد از اینکه معنای لغوی ذکر شد میپردازه به معنای اصطلاحی و منظوری که عارف در از این ستا داره. اما معنای اصطلاحی تفریق، معنای لغوی تفریق، ایشون میفرماد که تفریق یعنی جدا کردن و فاصله انداختن بین دو چیز، جدا کردن دو چیز از هم دیگر و فاصله انداختن بین دو چیز، به شرطی که این دو چیز هیچ کدوم بر هم ترجیحی نداشته باشن. چون اگه ترجیح داشته باشن در این صورت ترک حاصل میشه، یعنی یکی رو ما انتخاب میکنیم یکی دیگر ترک میکنیم. اما تفریق اینه که جدایی بندازیم بیش کدوم ترجیحی نداشته باشن. بعد میفرماد فرق و شر هم از همین قبیله، که میگن این فرق بر سرش باز کرد، فرق باز کرد یعنی قسمتی از موها رو داد این طرف، قسمتی رو داد این طرف، بین موها تفریق ایجاد کرد، فاصله انداخت. فتفریق و مبالغت الفرق و هو فصلون، یعنی جدای انداختن است بین شیئین که لا ترجیح لأحد هما علی الآخر، دو شئی که ایشون صاحب ترجیح نباشه. و منه فرق و شر، فرق و شر یعنی فرقی که برای مو باز میکنن، که برای مرز کشیدن اگر مو بلند باشه میگن فرق باز کنید، یا در قدیم که موهاشون بلند بود گاهی از اوقات فرق رو باز میکنن ولو برای غیر وضوع هم. اما نفس، نفس معنای لغویش همونطوری که گفتم تحریک شیء است، یعنی تکان دادن شیء، به طوری که ذرات ریزی که شاید در جاهای دیگر ندیده گرفته میشه ریخته بشه. گاهی از اوقات انسان مثلا فرض کنید روی گلیمی فرشی یه مشت سنگ و اینها هست، خب اینا رو بر میداره، با دست بر میداره، با تکان دادن بر نمیداره، با دست بر میداره. اما اون ریزه ها رو دیگه نمیشه با دست جمع کرد، این تکونش میدن تا اینکه کاملا اون پارچه تمیز بشه مثلا، که حتی رضایت نمیدن وقتی که رضایت نمیدن به اینکه ذره از غبار باقی بمونه. اینو اصطلاحا میگن نفس. نفس یعنی تکان دادن شی برای ریختن اون اشیاء حقیره که قابل اعتنا نیستن، که انسان حتی اونها هم راضی نیست که مثلا بر این پارچه یا بر دستش وجود داشته باشه. و نفس و تحریک و شیئن لینفصل از اون شی اشیایی که مستحقرن بالقیاس الی اون شی، یعنی اگرم باشن چیزی مهمی به حساب نمیان، اما تکانش میدیم تا اینکه حتی اون چیزهای مستحقر هم در این شی نباشن. کلقباره که نفس میشود ان صبح، کلقبار که نفس میشود ان صبح، این که نفس میشود رو اینجا باید بیاریم که ان صبح متعلق باشه به او، چون ان صبح الان متعلق به یه نفس مقدره. کلقباری که مثلا ینفذ دو ان صبح. اما ترک رها کردنه مطلقا و به قولشون انقطاع انشه، یعنی بریدن چه رو رها کنیم ازش ببریم و بریم، این میشه ترک. حالا چه بهش اعتنا داشته باشیم ترکش کنیم، چه با بی اعتنایی ترکش کنیم، فرقی نمی کنه، ترک یعنی ببریم ازش، حالا دلمون طرفش باشه یا نباشه رهاش کنیم. و ترک تخلیتون و انقطاع انشه، تخلیه یعنی خالی کردن، رها کردن، واگذار کردن، که منتها ترک خاص، نه ترک مطلق، ترک خاص، یعنی ترکی که همراه باشه با بی‌اعتنایی، با رها کردن، ول کردن، به تعبیر خودمون میگیم ول کردن. و رفص و ترکن ما اهمال، همون رها کردن یعنی بی‌اعتنایی، و عدم مبالات یعنی بی‌اعتنایی، که ترک لفظ ترک خواست. خب اینا چهار تا لفظ بود با چهار تا معنی لغوی. حالا میخوام وارد معنی اصطلاحی بشم. در معنی اصطلاحیشون میفرمان که تفریق همونطور که عرض کردم اینه که عارف اشیا رو به اعیانه ها رها کنه. به اعیانه ها یعنی وجود خارجیشون رو کنار بذاره، نه از نفس خودشون ها رو بیرون کنه، به وجود خارجیشون اعتنا نکنه، یعنی از وجود خارجیشون فاصله بگیره. این تفریقه. اما نفس رو بعدن میگم. فل عرفانون مبتدا اون من تفریق بین ذات العارف و بین جمیع ما یشغله عن الحق به اعیانها، جدای انداختن بین خود عارف و بین تمام آنچه که عارف رو از حق اعراض میده به اعیانها. به اعیانه ها یعنی جدایی بندازه بین عارف و بین اعیان، یعنی وجود خارجی اونها، وجود خارجی اونها. میتونید به اعیانه ها رو متعلق بیرید به یشغله، یعنی جمعی آنچه که به وجود خارجیشون عارف رو مشغول میکنند و با وجود خارجیشون عارف رو از الله جدا میکنند و اعراض میدن. پس به اعیانه ها رو میتونید متعلق به تفریق بگیرید، یعنی بین خودش و اعیان و وجود خارجی اشیا فاصله بندازه. میتونید متعلق به یشغله بگیرید، یعنی عارف فاصله بندازه بین خودش و بین تمام آنچه که به وجود خارجیشون انسان رو مشغول میکنه. البته اولی بهتره، متعلق به تفریق باشه بهتره. خب اما نفس، اصطلاح نفس در مانحنفی میفرماد که نفس عبارت از اینه که انسان به این شواغل خارجی حتی میل و التفات هم نداشته باشه. میل و التفات به منزله اون غبارهایی است که بر ذهن ماست. اون اشیاء خارجی به منزله اون کلوخ‌ها و سنگ‌های درشتی است که رو پارچه هستن، که اونا رو ما باید کنار بذاریم. بعد باید نفسمون رو بتکانیم، یعنی اون غبارها رو هم پاک کنیم. غبارها عبارت از التفاتی است که ما به این اشیاء داریم. این التفات هم باید کنار بذاریم. ثم نفس لآثار تلک الشواغل، بعد باید بتکانیم آثار این شواغل رو. آثار این شواغل چیه؟ کلمیل و الالتفات الیها. عارف میل نداشته باشه، التفات نداشته باشد الیها، یعنی به این شواغل. نه خود این شواغل که درشت هستن مشغولش نکنن، التفات به این شواغل که اون غبارای ریزه اونم مشغولش نکنه. ان ذاتهی متعلق به نفسه، بتکاند آثار این شواغل رو ان ذاته، یعنی از ذاتش بتکانه که در نفسش هیچی باقی نمونه. چرا این کار رو بکنه؟ تکمیلن لها، لحاظ همیش به ذات برمیگرده، تکمیلن لها به تجرد اما سوى الحق و الاتصال بالحق، تا خودش رو تکمیل کنه به دو جهت، به دو عامل، یکی به سبب تجرد اما سوى الحق، یکی هم به سبب الاتصال بالحق. با این دو عامل که یکی سلبیه یکی ثبوتیه خودش رو به کمال برسونه. خب اما سومین کاری که باید انجام بده، سومین کار ترکه، یعنی همه چیز رو ترک بکنه، همه چیز رو ترک بکنه، التفات رو کنار گذاشت، اعیان خارجی رو از خودش جدا کرد، حالا دیگه هیچی پیشش نباشه، حتی به اون کمالات خودش هم، البته چرا به کمالات خودش فقط توجه داره، فقط به خودش و کمالات خودش توجه داره و به هیچ چیز دیگه توجه نداره. ثم ترکن لتوخل کمال لعجل ذاتی، این عبارت رو دو جور میتونیم معنا کنیم. ثم ترکن، تمام شد، همینجور توقف کنیم، ترک بکنیم، یعنی ترک کل شیه. چرا ترک بکند؟ لام کلام تعلیل، لتوخل کمال لعجل ذاتی، یعنی لطلب کمال لعجل ذاتی، برای اینکه کمال رو جستجو میکنه، همه چی رو ترک میکنه برای جستجو کمال، اما کمال رو برای چی جستجو میکنه؟ لعجل ذاتی، کمال رو نه برای کمال بلکه لعجل ذاتی، برای خودش، ذاتی درش به عارف برمیگرده، به خاطر خودش طلب میکنه، که درجه هشتم اگه توجه داشتین همین بود، به کمال توجه میکرد اما لعجل ذاتی، برای اینکه خودش رو کامل کنه، که اصلا خودش مطرح بود در درجه هشتم. این یکی رو معنا شدن. معنای دوم اینه که سمت تر کن لتوخیل کمال، که یه سره بخونیم که لتوخی متعلقه به ترک باشه، لامش لام تعلیل نباشه، ترک کند طلب کمال لعجل ذاته رو، طلب کمال لعجل ذاته نکنه. و این معنا ظاهران درست نیست، شاید به نظر بهتر بیاد ولی ظاهرم درست نیست، چون در درجه هشتم ایشون ترک نمی کرد کمال رو لعجل ذاته، بلکه طلب می کرد، طلب می کرد لعجل ذاته. اینی که الان معنا کردیم، معنای دوم، با درجه نهم سازگاره، که ما اسمش رفت می داریم، نه با درجه هشتم. بنابراین احتمالا بهتره که همون صورت اول گفته بشه، یعنی ترک بکند همه چیز را لتوخل کمال لعجل ذاته، تا کمال رو لعجل ذاته تحصیل کرده باشه. بله؟ چرا؟ با نفسم تفاوت پیدا میکنه، چون البته اینم به ذهن خود من رسید که اگر ما لتوخی رو تعلیل بگیریم، ترک دیگه با نفس فرقی نمیکنه، چون نفس درجه عالی ترکه، درجه عالی تفریقه، در تفریق جدا میکرد اشیای خارجی را از خودش، در نفس حتی التفاتی به اونها را هم کنار میذاشت. خب دیگه در ترک میخواد چیکار کنه؟ همه چی رو کنار گذاشته دیگه، هم خارجن هم التفاتن کنار گذاشته. باز هم شاید یه فرق دقیقی داشته باشه، مثلا بعضی چیزها رو میتونه ملاحظه بکنه و فرض کنید که لااقلش اینه که خودش رو ملاحظه میکنه، لااقلش اینه که خودش رو ملاحظه میکنه، و وقتی خودش رو ملاحظه کرد پس ترک کل شیء نکرده. البته در اینجا ترک کل شیء غیر خودش مراده، نه ترک کل شیء اینکه خودش هم جزش باشه، چون هنوز خودش رو رها نکرده، در درجه هشت، در درجه چهارم خودش رو رها میکنه. البته همونطور هم که معنا کردم، میتونید به صورت بعید ثم ترکن لتوخل کمال رو هم بگیرید، بگید که کمال رو لعجل ذاته دیگه تحصیل نمی کنه، کمال رو لعجل کمال تحصیل می کنه، ولی این دیگه باز با رفت خیلی فرق نمی کنه. من یه مطلبی رو میخوام بگم، جرأت گفتنش رو خیلی ندارم، و اون اینه که ترک بکنه، از اولم میخواستم همینو بگم، ولی دیگه چاره ندارم، باید بگم ترک بکنه، یعنی توجه به اشیا حتی به عنوان آیتیت هم نکنی، یعنی همه چیز درک بکنی، چیزی جز خدا نبینه، نه اینکه بگی این آیت خداست، چیزی جز خدا نبینه. و من دیگه بیشتر از این نمیتونم پرده از این بحث بردارم، بیشتر بردارم ناجور میشه. قبلا که نگاه میکرد اشیا رو میگفتش که به عنوان آیتیت نگاه میکرد، التفات به اشیا نداشت، التفات به خدا داشت، اما سمه تر کن، همه چی رو کنار میذاره، یعنی دیگه چیزی جز خدا نمیبینه، خدا میبینه و خودش رو، بعد در درجه بعد خودش هم رها میکنه، دیگه چیزی جز خدا نمیبینه. من هیچی توضیح ندادم، فقط گفتم که معلوم باشه حالا چیه، من توضیح ندادم، من وارد توضیح شدم خیلی بحث میخواد. لام تعلیل میشه، همه چی رو ترک میکنه، لطلب الکمال لاجزاته. لام تعلیل نباشه، مال تعدی باید باشه دیگه، ترک کن لتوخی، یعنی توخی را ترک میکنم. اینو من در اینجا به صورت یه جمله معترضه اشاره بکنم، چون حرفی رو زدم که ممکنه وقت ذهن شخص چیزی بیاد که منظور نبوده. عرفا معتقدن که تمام ماسوا الله مظاهر خدا هستند، خدا ظاهر و اونها مظهر، خدا متجلی و اونها متجلا به، خدا تجلی کرده در اشیا و خودش رو در اشیا نموده، یعنی نشون داده، پس همه اشیا او رو نشون میدن، از این جهت آیت اونه، آیت هم نشونش میدن، آینه او هستن. منتها بعضی ها آینه ناقص هستن، بعضی ها مثل پیغمبر آینه تمام نما، یعنی کاملا نشون میدن، چون تمام کمالاتی رو که در انسان کامل باید داشته باشیم در پیغمبر داریم، پیغمبر داره همه کمالات رو نشون میده، مظهر تمام کمالات خداست. پس همه موجودات مظهر الله هستن، همه موجودات مثلا، و خدا ظاهره. این مبنای عرفاست. بعد میگن هر مظهری عین ظاهر است، من وجه و غیر ظاهر است من وجه، یعنی به یه لحاظ عین اونه، به یه لحاظ غیر اونه. آینه رو توجه کنید، ما در آینه عکسمون میفته، شما عکس ما رو در آینه میبینید، میگید خودشه، خودشه، یعنی خودشو دارم میبینم، واقعا هم خودشه. اما در این حال اگه از رو برسیم خودشه، خب برو باش حرف بزن، میگه نه عکسشه، خودش نیست، غیر خودشه، عکسشه. به یه لحاظ اون عکسی که در آینه افتاده میگیم خودشه، خدا نیست، آب عکسه، ولی به یه لحاظ میگیم که این عکسی که در آینه افتاده خودش نیست، عکسش. میبینید عکس مظهر ماست و ما در این عکس ظاهر شدیم، اون عکسی که مظهر ماست من وجهن عین ماست، من وجهن غیر ماست. ما همه عکوسیم، عکس اون حقیقتیم، ظهور اون حقیقتیم، مظهر اون حقیقتیم. پس من وجهی که او رو نشون میدیم عین اونیم، من وجهی که عکس اونیم خودمون نیستیم، غیر اونیم. خب عارف همه چی رو که میدید به عنوان آیتیت میدید، حالا عارف موظفه که همه چی رو ترک کنه، هر چی رو دید خدا رو ببینه، خدا رو ببینه، نه اینکه بگه این خداست، این غلطه، هیچکی نمیگه این خداست، این موجودی که در اینجاست خدا نیست، مظهر خداست، ولی مظهر خدا همونطور که گفتیم من وچن این خداست، من وچن غیر خداست. پس وقتی اینو دید خدا رو دیده، خدا رو دیده یعنی چی؟ مثل اینکه هم وقتی که شما عکس رو بینید نرو دیدید، عکس در آینه رو ببینید شخص صاحب عکس رو دیدید، ولی شخص صاحب عکس نیست، میشه این عکسشه، خودش نیست. به این ترتیب روشن شد که عرفا میگن باید عارف به جایی برسه که هر چی دید خدا ببینه، نه اینه که اینا خدا، این چه حرف غلطیه. کسی نمیگه اینا خدا، میگه تو اینو دیدی خدا ببین، نگو آیت خدا، آیت خدا درسته این مرتبه نازله، بگو خدا دیدم، نه این خداست. بازم دارم تکرار میکنم، خب من بی احتیاطی کردم، ولی خب ناشاش نمی مقدر توضیح بدم، انشالله که تنسته باشم حق مطلب ادا کنم. بعضی جاها رو به ابهام واگذار میکنم، رد میشم، ولی به بر ذهنا میرسه دوباره من رو بر میگردم. بله بله، نه اون مسلم بچه دیگر هم باید ملاحظه بکنه، نمیتونه بچه دیگر ملاحظه نکنه ولی به شک میفته. یعنی همون وقتی که نگاه میکنه، وقتی میگه خدا رو میبینه، یعنی در همیشه خدا رو میبینه، نه اینکه این شیء رو ببینه و بگه این خداست، در همیشه خدا رو میبینه. آخه به عنوان آیتیت توضیح بیشتر بدم، به عنوان آیتیت چند نهوی این انسان رو یه چیزی میبینیم که آیته، اما به اون وجه دقیقی که عرض کردم اصلا انسان دیگه چیزی نیست. این فقط همونطور که ملا صدر رو میگه ربط الالواجبه، نه چیزی باشد مرتبط الالواجب، بلکه ربط الالواجبه. که اگر ربط الالواجبه من این ربط رو ببینم، این ربط بدون مرتبط الهی که نمیشه، واقعا باید مرتبط الهی دیده بشه ابتداءن انتهاءن تا این ربط دیده بشه. اگر آیتیت معنیش اینه که این چیزیست که آیت هست، ولی عارف میگه این چیزی رو نگو، فقط آیتیت رو ببین، فقط آیتیت رو ببین، نه اینکه بگو چیزیست که آیت هست، بلکه فقط آیتیت هست. یعنی از ما چیزی جز آیتیت باقی نمیمونه، چیزی جز حکایت باقی نمیمونه. اون عکس تو آینه رو شما اگر بخواد حساب کنید، جز حکایت شعنی نداره، یعنی یه چیزی نیست که حکایت بکنه، در آینه هیچی نیست، فقط حکایت. شما حکایت ازش بگیرید اصلا کل ذاتش باطل، ما را هم حکایتمون از اون بگیریم، اصلا چیزی ما جز حکایت نیستیم، به قول ملاستر چیزی جز ربط نیستیم، به قول عارف چیزی جز حکایت نیستیم. نه که چیزی هستیم که آیتیم و نشون میدیم، نه اصلا ما فقط آیتیم، نه صاحب آیت باشیم، متصف به آیتیت باشیم، جز آیت چیزی نیستیم. اینو میخوام عرض کنم، اینجوری باید ببینیم انسان رو، که اون چه هم که میگن کل شیء حال کن الا وجهه، همه چیز همین الان حاله، که الان هیچ چیزی نداریم جز وجه خدا، یعنی همین ظهور، یعنی هم حکایت. اون چه که حقیقت داره در ما فقط حکایت کردن نمونه، ولی بقیه چیزا مو چی نیست. اون چه که حقیقت داره در ما فقط آیتیت و حکایت. من نمیدونم تونستم توضیح بدم. مطلب عرفانی خیلی خوش عبارت و جذابه، ولی جا افتادنش خیلی سخته. حالا ان شاءالله که مطلب تقریبا روشن شده باشه. انحراف توی زیاده، لذا خود جهله صوفی خیلی از که بهشون میگن جهل صوفی، خیلی از عرفا گرفتار بعضی از عقاید شدن که هم در کتاب عرفانی هم در کتاب حکمت مطالعه اونا رو به جهل صوفی مینامن، یعنی اینا نفهمیدن وحدت وجود رو، نفهمیدن، یعنی فکر کرده میگه من خدا، تو خدایی، یعنی مثلا عالم اجزاء خدا هستن، این حرف حرفای جهل صوفی اصلا باطله، هیچ کدوم از عرفا این حرف رو نزدن. اونایی که حرف عرفا رو نفهمیدن این چه فهمیدن، فکر کرده اینا اونجور میگه. خب بگذاریم از این. این چهار زنجام مال همونه، فهمونی چی نوزه؟ چهار زنجام به اطورت بینیم برای سنون که در هم هستیم، یعنی عارف بله اینم همینطوره. عارف در طول مدتی که شروع میکنه اولین کاری که میکنه تفریقه، بعد باید نفس کنه، التفات ها رو بیرون بریزه، بعد باید ترک کنه، آخر سرم خودشم نبینه. با همون صورته، اینم سلوکه. منتها این سلوک جمع‌تریست که بعضی از اون مطالب رو در خودش جمع کرده. مثلا دیگه تبدیل تقسیم نمی کنیم به وقت و سکینه و استراب و امثال اینه، دیگه اونا به وقت رو نمیاریم. میگیم بعد امور خارجی رو کنار بذاره، یک، التفات ها رو کنار بذاره، دو، بعد همه چی رو ندیده بگیره جز آیتیت اشیاهی چی رو ملاحظه نکنه، سه، بعدم نفس خودش رو هم کنار بذاره، چهار، که همون صورت تقریبا. ثم رفض لذاتها بالکلیه، بعد هم به درجه چهارم برسه که ذات خودش رو به طور کلی رفض کنه، ترک میکنه، همونطور که قبلا گفتیم فقط خودش رو به عنوان لاحظ ملاحظه کنه. فهازهی درجات و تزکیه، این درجات تزکیه است که درجات و تعلیه که سیر فلحق انشالله بعدا خونده میشه. ضمیر چی؟ ذاتها برمیگرده به ذات عارف، اگر ذاتهی بود برمیگشت به خود عارف، ذاتها برمیگرده به ذات عارف. این چون قبلا ذات العارف هم داشت. شما ذاتهی دارید؟ ذاتهی دارید؟ خب خوب، اگه به ذاتهی باشه ثم رفضون له ذاتهی؟
نه،
اگه رفضون له ذاتهی باشه خیلی خوبه، اما اگه رفضون له ذاتها باشه چون چه کتاب ما هست، بعد بگه بینیم به ذات عارف. ضمناً در نسخه مثل من دیشب نگاه کردم غلط داره، اون اول فصل گذشته، فصل 18 هم، الالتفات الى ما تنزه عن شغل و الاعتداد به محبت و امن نفس عجز و توجه و به زینت ذات، اون نوشته به زینت لذات، غلطه، به زینت ذات من حیثوهی الذات، نوشته من حیثوهی لذات، بازم غلطه، دوتا غلط داره، اون لذات و مثلا درست نیست، ذات درسته. والحمدلله.